أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله. الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا محمد الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. خراب بحث امروز در رابطه با موضوع دوم امسال ما تقریب تقریب با تی دو نقطه و تی یک نقطه اتاب یتوب یا طوب یتوب. در حقیقت تصویب عبارت اخرایی از صلات خیرون من النوم هست. حالا چرا به این تصویب میگن؟ خود آیان اهل سنت توش ماندن که علت این که به این تصویب دارن میگن چی هست. معنای تصویب یعنی رجوع. از باب این که اول میگن هی علی الصلاه هی علی الصلاه هی علی الصلاه هی علی الصلاه، یعنی دعوت میکنن سلام علیکم به نماز، دوباره میگن الصلاه خیر من النوم. در حقیقت رجوعی است به دعوت به نماز، یعنی در حقیقت تکرار و عبارت اخرای هی علی الصلاه است. و روی این جهت مؤذن وقتی ابتدا میگه هی علی الصلاه، دوباره برمیگردد میگه الصلاه خیر من النوم، یعنی رجوع الی دعوت مجدده الی الصلاه. و بعضی ها مثلا در کتاب های لغت هم مثل فیروزآبادی و غیره صحاح اللغه جوهری اصلا میگن تصویب یعنی الصلاه خیر من النوم. معنای تصویب یعنی مصطلح شده تصویب در الصلاه خیر من النوم. حالا این الصلاه خیر من النوم در وسط اذان باشد و بعد از حی علی الفلاح یا بین اذان و اقامه باشد، چون اهل سنت بر هر دو معتقد هستند. اینها همه همونطور که بارها عرض کردیم نتیجه دور افتادن از اهل بیت و توصیه نبی مکرم به ثقلین هست، که وقتی انسان شریعت را از منبع اصلی و سرچشمه اصلی که متصل به وحی هستن نگیرد، خلاصه هر روزی حتی خالصترین عمل انسان که نماز هست دستخوش تغییر می شود. خود مالک در موطع نقل می کنه بر این که ما سال گذشته مفصل روی این روایات بحث کردیم، میگه انس بن مالک غلام و صحابه پیغمبر اکرم را دیدم در شام دارد گریه می کند. گفتم ما یکی، چرا گریه می کنی؟ چه تو را به گریه آورده؟ گفته از شریعت پیغمبر جز نماز چیزی نگذاشته بودند، او را هم تغییر دادند. یا در تعبیر دیگری که شافعی در عم داره برای شما عرض کنم، از حسن بصری میگه اگر صحابه پیغمبر زنده بشن بیان به اعمال شما مسلمان ها نگاه کنن، هیچ آثاری از سنت پیغمبر در میان شما نمانده. در صحیح مسلم و جمعان در صحیح بخاری هم که باشه که وقتی امیر المؤمنین بعد از پایان جنگ جمل در بصره نماز جماعت خواند، صحابی که پشت علی نماز خواندن گفتن لقد ذکرنا صلات علی هادا صلات رسول الله، این نماز علی یادآور نماز پیغمبره. تازه یادشون افتاد که نماز پیغمبر چگونه بوده. این هم از مصائب روزگار است که واقعا در کمتر از 20 سال یا کمتر از 25 سال آنقدر در شریعت نبوی اینها تحریفات انجام دادن، تغییرات انجام دادن، بدعتها گذاشتن که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جلد 8 کافی است تعبیر مضمون روایت اینه که این دین در دست اشرار گرفتار بود، به قدر تغییر دادن و من بخوام هر کدام از این تغییرات را اصلاح کنم، 30-40 مورد از تغییرات رو امیرالمؤمنین میشماره، مثل صلات تراویح و قضیه فدک و چی و چه. میگه اگر من بخواهم اینها رو تغییر بدم و به زمان پیغمبر برگردانم، حتی همین تعدادی که اطراف من هستن همه از اطراف من پراکنده خواهند شد. که در همین قضیه ظاهرن جنگ جمل بود که حضرت برگشت به کوفه، دید که مردم دارن نماز تراویح میخوانن. امام حسن فرمود که برو این بدعت اینه که کنار بگذارید. امام حسن سلام الله علیه آمد و وقتی که اشاره کرد بر این که این نماز تراویح بدعته و نمیشه به جماعت خوان، مردم از گوشه کنار مسجد فریاد برآوردن وا سنت عمرا. امیرالمومنین فرمود که حسن جان چی میگن؟ عرض کرد بابا وقتی گفتم این صلات تراویح بدعت، فریاد در آوردن وا سنت عمرا. گفت ول کن بذار بخونه کارت نباشه. قرار بله چرا سن وا سنت عمرا بس از برای اهل سنت هم از دازه دیگه الا یاده این رو ما پیدا کردیم، از منابع اهل سنت هم پیدا کردیم. اگر تو ذهن سیدن باشی در همون بله نه صلات تراویح نه صلات این واژه وا سنت عمرا بله ولی در منابع شیعه و سنی هست. شیعه چه قطعا هست، در شکی نیست درش. ابن ابی الحدید هم داره ظاهرم تو ذهنم هست. علا ای حال اینها همه نشانه و اثر دور افتادن جامعه از اهل بیت عصمت و طهارت هست که من جمله از اونها همین قضیه تسبیح هست که اضافه کردن الصلاة خیر من النوم. بله وقتی تسمش حضرت علی امدار دیر رسیدید، ما صحبت کردیم تسبیح یعنی به معنای رجوع، تاب یتوب و یا توب یتوب. مؤذن وقتی میگه هی علی الصلاة دوباره بر میگردد میگه الصلاة خیر من النوم، یعنی دعوت مجدد الی الصلاة. از اون جهت بهش میگن تسبیح. ولی در کتاب های لغت عرض کردیم خود تاج العروس و صحاح اللغه و لسان العرب اینها وقتی کلمه همون رجوع رو میارن، تعبیرشون این هست که تسبیح یعنی از صلاة خیر من النوم، یعنی علم شده برای این. نه اعلام نیست، رجوع. توب یعنی رجع، توب یعنی رجع. بله طلبه هم برای شما اصلا میشه برگرداندن،
این
لباس پوشاندن. بله آخه اینا بعضی از اهل سنت در همه میگن اینطوری نیست، ولی در نماز صبح میگن، حتی در نماز مغرب شام میگن الصلاة خیر، در ظهر عصر هم میگن. حالا اقوال اینها رو میخونیم. در رابطه با ابتدا ما در هر بحثی وارد میشیم تلاش میکنیم نظر فقهای شیعه اول مطرح بشه، روایاتی که شیعه در این زمینه است اول مطرح بشه، ببینیم که اهل بیت علیهم السلام در این زمینه چه دارند، و بعد ببینیم در کنار آنچه که اهل بیت دارند اهل سنت چه آوردن و چه ساختن و چه پرداختن. در کتاب الموسوعه الفقهیه المیسره مال آقای انصاری هست، کتاب خوبی اگر دوستان داشته باشند در هر بابی وارد میشه هم معنای اون باب رو خوب روش کار کرده و تقریبا یک گذری هم به اقوال علما مستند ذکر میکنه. زحمت زیادی کشیدیشون برای و جلد اولشون خودش چاپ شد به ما داد، حالا مجلدات بعدش هم چاپ شد یا نه نمیدانم. محمد علی انصاری از طلبه های نجفه، یک زمان با شاهرودی تو اون تشکیلات دایره المعارف کار میکردند و بعد جدا شد از اونجا. ایشون وقتی میاد میگه و اما بالنسبه الى حکمه ففیه اقوال. الاول القول به تحریم، بعضی از فقهای شیعه قائل به حرمت هستند که اگر کسی در وسط اذان بگوید از طلاق خیر من النوم حرامه. مختار شیخ طوسی در نهایه صفحه 67 همین هست و همچنین ابن حمزه صاحب الوسیله نظرش تحریمه، الوسیله صفحه 92. ابن ادریس نظرش همین هست، سرائر جلد اول صفحه 212. علامه هلی در قواعد جلد اول صفحه 266 قائل به تحریمه. در کتاب مختلف جلد دوم صفحه 131 قائل به تحریمه. مرحوم محقق کرکی که ازش تعبیر میکنن به محقق ثانی، صاحب کتاب جامع المقاصد جلد دوم صفحه 190 قائل به تحریمه. مرحوم صاحب مدارک هم مباحثه صاحب معالم و شاگرد مقدس اردبیلی در مدارک جلد سوم صفحه 291 قائل به تحریم هست. و همچنین بزرگان زیاد ما داریم که قائل به تحریم هستند. بعضی از فقهای ما قائل به کراهت هستند. سید مرتضی در کتاب الانتصار صفحه 39 میگه تصویب مکروهه. شیخ طوسی در مبسوط جلد اول صفحه 95 کلمه یکرق دارد. خود صاحب جواهر هم همین واژه را ایشون در جواهر شد مفصل ما برسیم حدود 3-4 صفحه صاحب جواهر در رابطه با تصویب بحث کرده و عبارت شیخ طوسی را با واژه و یکره و تصویب شروع میکنه، بعد اقوال علما و فقها را میاره و روایات در این زمینه را میاره و روایاتی که داله بر جواز هست حمله بر تبیه میکنه. مرحوم محقق هلی استاد علامه هلی در شرایع جلد اول صفحه 76 قائل به کراهته. البته عزیزان میدانند شرایع تلخیصی هست از مبسوط شیخ طوسی، جواهر شرحی هست بر شرایع، یعنی در حقیقت حوزه های علمیه ما بعد از 1400 سال از فوت شیخ طوسی هنوز در کنار صفحه فقاهت شیخ طوسی نشسته. نه در خلافش زیاده، در کتاب خلاف چیز میکنه، ولی در مقصود عمدتا اقوال شیعه را آورده، خیلی زیاد نپرداخته به اقوال اهل سنت. چون شیخ طوسی دو تا کتاب داره، یک فقه شیعی داره یک فقه مقارن داره، فقه مقارنش خلافه، فقه شیعیش همون مقصوده، الا اینکه بعضا یک اشاره به اینکه اقوال اهل سنت هم داشته باشه. بله، چون مبسوط خیلی نامنظم بود، بعضی از ابواب مثلا در رابطه با یک موضوع 7-8 جا بحث کرده بود به صورت متفرقه، مرحوم محقق هلی رضوان الله تعالی علیه متوفای 676 هجری مبسوط شیخ طوسی را که 10 جلد بود این رو در یک جلد خلاصه کرد به نام الشرایع و صاحب جواهر هم دید یه چیز خیلی جامع و کاملیه و فروعات خوبی داره، شونم برداشت شرح کرد به نام جواهر. جامع مقاصد اون شرح هم بله؟ بله. اوروه نه، اوروه چیز مستقل میگه. اوروه چیز مقام سید خودش نمیشه برای سید کاظم یزدی. هدف این هست که ما ببینیم که در رابطه با تطبیب از صلات خیرون من النوم فقهای ما چه نظر دارند. یک قول به حرمت بود، یک قول به کراهته، یک قول هم به بدعته. در رابطه با بدعت و حرمت ما شکی نداریم که در این زمینه قائل بشیم به حرمت، چون ما روایاتی که نشانگر این باشه که ما بتوانیم از صلات خیر من النوم بگیم نداریم. ولی از اونجایی که حالا عرض خواهیم کرد خود صاحب وسائل و صاحب مستدرک بعضی از روایاتی از امام صادق سلام الله علیه آوردن که حضرت فرمودن بر این که من بله تعبیر این است ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کنت فی اذان الفجر فقل الصلاة خیر من النوم بعد حی علی خیر العمل ولا تقل فی الاقامة الصلاة خیر من النوم انما هذا فی الاذان. ما یکی دو تا از این طور روایت ها داریم. بعضی از آقایانی که آمدن قائل به کراهت شدن گفتن روایات دال بر حرمت و دال بر جواز و جمعش این هست که ما حرمت را حرمت برای شمرد کنم تنزیهی بدانیم، نگیم برای شمرد کنم حرمت، حمله بر کراهت کنیم. و روی این جهت است من اقوال رو دارم عرض می کنم که اگر ما به روایات رسیدیم ببینیم این روایت رو باید چکار کنیم. دو سه تا ما روایتی داریم که ظاهر روایت جواز گفتن از صلات خیر من النوم در اذان صبحه. بله؟ نه اصلا در مشکل نداره. حالا انشاءالله می رسیم دیگه، به سندش هم می رسیم انشاءالله. پس قول اول قول به حرمت بود، قول دوم قول به کراهت. این قول به کراهت هم از چهار نفر ما تونستیم پیدا کنیم: سید مرتضی، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، و البته شیخ طوسی در نهایه قائل به حرمت، در مبسوط قائل به کراهت، محقق حلی در شرایع و شهید اول در ذکرا. این چهار بزرگوار قائل به کراهت هستند. حالا دلیلشون رو هم عرض خواهیم کرد اگر جواهر رو عزیزان ملاحظه کنن، اقوال و ادله هر کدام رو مطرح کرده. سوم برای شما عرض کنم تعبیر کردن به این که تصویب بدعتون، بدون این که بگن حرام هست یا مکروه هست، خود علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در غالب کتابهای فقهیش تعبیر به بدعتون داره. شهید ثانی در شرح لمعه قائل به بدعتون داره. مرحوم سبزواری در ذخیره قائل به بدعته. مرحوم کاشانی در وافی قائل به بدعته. اینها رو اگر عزیزان جواهر جلد 9 صفحه 116 را ببینن، اونجا اقوال رو مرحوم صاحب جواهر ردیف کرده. حالا ببینید بدعت بر این که آیا اگر ما گفتیم البدعت و علا قسمین، بدعت حسنه و بدعت سیئه، با هر دو می سازه. ظاهر قضیه این هست. نه اصلا واژه بدعتون شاید اینها اعم بگیرند، اینها روی بعضی از مصالحی تعبیر. مثلا در روایت ما داریم، حالا عرض کردم که روایت زیاد روشن میکنه قضیه رو، از امام سوال میکنن که ابن رسول الله نظر شما درباره تصویب چیه؟ میگه انما شیء لا نعرفه، ما همچی چیز رو نمیشناسیم. یعنی از این تر کلمه لا نعرفه آقایان واژه بدعت فهمیدن و با توجه به اون جامعه که اون روز داره امام صراحتن هم نمیگه بدعتون، میگه لا نعرفه، ما همچی چیزی را تو قاموس ما نیست. ولذا واژه بدعت شاید گفتنش به این باشه که در جامعه که اون روز بودن، ببینید بزرگان ما همشون تو قم و تهران مشهد ننشستن این کتاب ها را بنویسن. اینها 90% این کتاب ها در یک محیط سنی نشین نوشته شده، و چه بسا در بعضی از جاهایی که اکثریت شاید 90% سنی بودن، 10% شیعه بودن، این کتاب ها نوشته شده و تدریس شده. لذا باید از آن دقت کنن اون موقعیت زمانی و مکانی که بزرگواران ما این مباحث رو نوشتن، مخصوصا قبل از قرن 9 و 10 هجری که شیعه خیلی در فشار بود، با توجه به این که در قرن 4 و اوائل قرن 5 حکومت برای شما عرض کنن چیزها که آمد، آل بویه و اینها، یه مقداری برای شیعه فراخی حاصل شد در زمان مرحوم شیخ مفید و بعد یه بخشی از زمان سید مرتضی، و بعد دیگه فشارها بر شیعه وارد شد، مثلا اواخر عمر شیخ طوسی یعنی 450 به بعد دیگه دوران فشار سخت شیعه آغاز شد، به طوری که مثلا کتابخانه مرحوم شیخ طوسی را آتش زدن، حتی صندلی که روی او می نشست تدریس می کرد منبر او را برداشتن آتش زدن، به طوری که دیگه شیخ طوسی نتونست در بغداد زندگی کنه، هجرت کرد از بغداد به نجف و حوزه علمیه نجف را تأسیس کرد. ولذا روی این قضایا باید از آن یه مقدار دقت کنن، این واژه هایی که میاد همه پیام داره. شاید مثلا بدعت که میگه، چون در جامعه اون روز بدعت علی قسمین، حتی اهل سنت که بعضی هاشون میگن بدعت برایشون تمام احکام 5 را دارد، بدعت واجب داریم، بدعت حرام داریم، مستحب داریم، مکروه داریم، مباح هم داریم. خود نووی در شرح صحیح مسلم ابن حجر اینا مفصل دارن. بعضی هاشون هم که میگن نه ما بدعت اصلا یک قسم بدعت نداریم، چون پیغمبر اکرم فرمود کل بدعت زلاله، واژه کل بدعت کلمه کل آمده و آبی از تخصیصه. علی ای حال این تعبیر، 3 تعبیر در میان فقهای ما هست: تعبیر به تحریم، تعبیر به کراهت و تعبیر به بدعت. و در کنارش هم ما یک قولی هم داریم، قائل به اباحه هستن، یعنی هیچ اشکالی ندارن، مثل ابن جنید اسکافی که ازش تعبیر میکنن به قدیمین، ابن ابی عقیل و ابن جنید، این دوتا از فقهای شیعه در عصر غیبت بوده. البته آقای نجفی مرعشی من درسشون که بودم میفرمود هر دو سنی بودن بعد شیعه شدن، ولی من خیلی زیاد رو این بررسی کردیم، خیلی نتونست. نسبت به ابن جنید سابقه سنیگری دارد، ولی نسبت به ابن ابی عقیل عمانی نتونستم من پیدا کنم. علی اهل مرحوم شهید در دروس جلد اول صفحه 162 از 2 از فقهای عصر غیبت صغرا قائل به اباحه بودن نقل میکنه. یکی ابن جنید اسکافی هست که سال وفاتش در دست ما نیست، همین اندازه ما میدانیم که ایشون معاصر مرحوم کلینی بوده، در زمان غیبت صغرا زندگی میکرده. دوم هم جعفی. اینم عزیزان دقت کنن، کلمه الجعفی یک دفعه در روایات ما میاد، جعفی یک دفعه در کتابهای فقهی ما میاد به عنوان یک نظر فقهی. اینه قشنگ دقت کنید ها، جعفی در روایات عمدتاً به جابر ابن یزید جعفی انصراف دارد که از اصحاب سر آقای امام باقر و امام صادق سلام الله علیه بوده، و میگه من بیش از 70,000 روایت از امام باقر سلام الله علیه شنیدم. اون داستانهای مفصلی که دارد که از اوتاد و اولیاء الله بوده. یک جعفی هم هست که در کتابهای فقهی مرحوم صاحب جواهر زیاد ازش نقل میکنه، میگه جعفی چنین فتوا داد، نظر جعفی این هست. شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط زیاد ازش نقل فتوا میکنه، در نهایه سید مرتضی زیاد ازش نقل فتوا میکنه، میگن جعفی اینطوری فتوا داد، جعفی اونطوری فتوا داد. مراد از جعفی که در کتاب‌های فقهی هست محمد ابن احمد ابن ابراهیم جعفی هست که کسی است که هم زمان غیبت صغرا را درک کرده و هم زمان غیبت کبرا را درک کرده. کتاب‌های زیادی داشته، به نام کتاب الفاخر، کتاب تفسیر معانی القرآن، کتاب توحید و ایمان که شیخ طوسی و نجاشی با دو واسطه از ایشون نقل روایت می‌کنند و ابن قولوی هم بدون واسطه از او نقل روایت می‌کنه. سید ابن طاووس و مرحوم بحرالعلوم و غیره همه در فضائل ایشون و اینکه آدم مورد اعتماد شیعه بوده دارن. علی حال، البته از ایشون معمولا تعبیر به صابونی هم میشه، یا میگن افتابه صابونی یا افتابه جعفی. این رو عزیزان دقت کنن که در مطالعه کردن با مشکل مواجه نشن. این آقای محمد ابن احمد جعفی که قد ادرک الغیبتین و له کتب فی الفقه و الکلام، ایشون هم از کسانی است که قائل به اباحه هست. میگه گفتن الصلاة خیر من النوم بین اذان، یعنی بعد از حی علی الفلاح و قبل از حی علی خیر العمل، مباح هست. پس ما چهار تا قول در میان فقها داشتیم: تحریم، کراهت، بدعت و قائل به اباحه. بله دیگه، حالا تقیه بوده یا چه بوده به ما چه، ما میخوام ببینیم که بزرگان ما چه اقوالی رو داشتن. به تعبیر آقای برودردی میفرمودن که تسلط به اقوال نصفی از اجتهاده، یعنی حداقل ما بدانیم این اقوال هست. وقتی این اقوال رو دیدیم وارد روایات که میشیم، خیلی راحت روایات برامون قابل فهمه. روایات رو عزیزان انشاءالله ملاحظه کنن در رسائل جلد پنجم، رسائل آل البیت جلد پنجم صفحه 425. اصلا یک باب مستقلی داره مرحوم صاحب رسائل، باب 22، باب عدم جواز تطویب فی الاذان و الاقامه و هو قول الصلاه خیر من النوم. آیان میدانن فتوای مرحوم صاحب وسائل همین عنوانی که در وسط گذاشته، یعنی تمام عناوینی که در وسائل به عنوان سرفصل قرار داده، این فتوای شخصی جناب شیخ الرعاملیه، یعنی این فتواییشون هست. روایات هم که میخواد بیارد با توجه به این فتوا روایات رو میاره، و اگر خلاف این فتوا هم باشه یا توجیه میکند و یا رد میکنه. پس نظر ایشون است که عدم جواز تصویب هست در اذان و اقامه. اولین روایتی که ایشون نقل میکند از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، روایت صحیحه هست، هیچ مشکل سندی ندارد. محمد ابن الحسن طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید احوازی، اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید احوازی صحیحه. عن فضالت ابن ایوب که از ثقات و ادلای رباط شیعه هست، حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست، معاویت ابن وحد بجلی از ادلای اصحاب شیعه هست، یعنی همه شون جزء بزرگان هستن. که اگر بگیم صحیحه اعلایی اقراق نکرده این، یعنی همه شون از شاخصین رباط شیعه هستن. معاویت ابن وحد میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التطویب الذی یکون بین الاذان و الاقامه، تطویبی که بین اذان و اقامه هست. فقال ما نعرفه، ما همچی چیز رو نمیشناسیم. در اینجا عزیزان یه مقدار دقت کنن، واژه بین الاذان و الاقامه است. ما دو نوع میتونیم این رو معنا کنیم، تصویبی که بین اذان هست، یعنی بعد از حی علی الفلاح میگن الصلاة خیر من النوم، در اقامه هم میگن الصلاة خیر من النوم. یک دفعه نه، میگیم اذان رو گفته تمام کرده، میخواد اقامه را شروع کند، میگه الصلاة خیر من النوم. بله؟ بله، ظاهر روایت هم همین رو میخواد بگه، عن التقریب الذی یکون بین الاذان و الاقامه، که بعضی از علمای اهل سنت بر این عقیده هستن، قائل هستن به جواز الصلاة خیر من النوم بین الاذان و الاقامه، در ضمن قائل به عدم جواز هم در میان اهل سنت هست، که انشاءالله اقوال اهل سنت که خواندیم این عزیزان در ذکر مبارکشون باشه. این رو مرحوم شیخ صدوق هم در من لا یحضر جلد اول صفحه 188 میاره، سند شیخ صدوق هم سند صحیحه. کلینی نقل میکنه عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ثقه، محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ای که بعد از علی ابن ابراهیم میاد، محمد ابن عیسی ابن عبید یقینیه. اگر آقایان در نظرشون باشه، ما در رجال پایه نهم یک بحثی رو اونجا داریم که آیا تمام مستثنیات نوادر الحکمه درست هست یا درست نیست. اونجا برای شما عرض کنم صاحب کتاب نوادر الحکمه آمده یک تعدادی از افراد را استثناء کرده، گفت آقا مثلا حدود 10-12 نفر در کتاب من ثقه نیستن، مابقی همه ثقه هم. نجاشی هم عبارت نوادر الحکمه را در رجالش آورده، در احمد ابن محمد ابن یحیی محمد ابن احمد ابن یحیی مفصل اونجا داره. و بس در این است که آیا این عبارت صاحب نوادر الحکمه که میگه آقا این 10-15 نفر که در کتاب من هستن اینها را استثناء کنید، ما بقی هر که ماند همه ثقه هستن. بعد من جمله از کسانی که مانده در اونجا محمد ابن عیسی ابن عبید یقینیه. اونجا مرحوم شیخ صدوق و استاد بزرگوارشون ابن ولید اعتراض کردن که چرا محمد ابن عیسی ابن عبید را شما جزء مستثنیات نیاوردید، ایشون ضعیف است، جزء باید مستثنیات باشه. اونجا ما بحث کردیم و گفتیم که فرمایش این بزرگواران قابل قبول نیست. محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی ادله بر وثاقت ایشون ما داریم، روایاتش هم معتبر هست، ولذا این محمد ابن عیسی ای که بعد از علی ابن ابراهیم میاد، محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی است که از نظر تحقیقی ثقه هست، گرچه ابن ولید و مرحوم شیخ صدوق اینها تقریبا نظر بر تضعیف ایشون دارن. ان یونس که یونس ابن عبدالرحمن هست، از اصحاب اجماع هست، دوباره میاد میرسه به معاویه ابن وهب، باز سند صحیح هست. حالا اگر نسبت به محمد ابن عیسی ابن عبید هم حرفی داشته باشیم، چون شیخ طوسی با سند صحیح آورده، شیخ صدوق هم با سند صحیح آورده، سند کلینی میشه مؤید برای ما، باز روایت از درجه اعتبار نمیفته. و مرحوم صاحب سرائر هم ابن ادریس در آخر سرائر هم کلن با یک سند ویژه خودش آورده، محمد ابن علی ابن محبوب از عباس ابن معروف با ثقه هست، عبدالله ابن مغیره با ثقه هست، المعاویت ابن وحد مثله. یعنی در حقیقت ما 4 طریق و 4 سند صحیح، اگر سند کافی را صحیح بدانیم، داریم بر این که از امام سوال میکنن از تصویب بین الاذان و الاقامه، حضرت میفرماید ما نعرفه. این روایت اول از وسائل، فقط مضمون روایت رو ما به ذهنمون بسپاریم که بعد ما وقتی وارد احادیث اهل سنت میشیم تک تک این کلمات برای ما پیام داره. روایت دوم را هم من بخوانم که انشاءالله ما بقیه را از آن یه مقداری مطالعه کنن و همچنین کتاب الانصاف حاجی سبحانی را هم ببینن که ایشون واقعا الحق در اینجا سنگ تمام گذاشته، از همه اعاظم بهتر ایشون وارد شده، برخلاف مسئله مس بود که ایشون خیلی زیاد وقت نگذاشته بودن، ولی اینجا ایشون صفحه 151 کتاب الانصاف الحق انصافا ایشون خوب وارد شده. فقط مشکل بزرگان ما این هست که اینطور کارها را معمولا در اواخر عمر شروع می کنن، اشتغالاتشون زیاد هست، فرصت آنچنانی که بتونن این روایات یا اقوال رو دستبندی کنن ندارن. اگر مثلا همین بخشی که حضرت آیت‌الله سبحانی آورد یه دستبندی قشنگی می شد، همونطور که در اصول دستبندی می کنه، اگر مثل اصولش این دستبندی می شد دیگه هیچ قیمتی نداشت. یعنی اصلا ما نیازی نبود که اصلا ما بریم سراغ تذکره علامه یا منتهای علامه یا جواهر. البته از در منتها را هم ببینن، مرحوم علامه در منتها خیلی مفصل وارد شده، از تذکره هم بهتر وارد شده در منتها، و صاحب جواهر هم خوبه و خود شیخ طوسی در خلاف منتها خیلی مختصره. یعنی مفصل ترین جایی که بحث تدویب را از صلات خیر من النوم را خیلی عمیق وارد شده علامه هلی در منتهاست. این رو انشاءالله عزیزان حتما مطالعه کنن، مخصوصا چاپ جدید منتها. البته منتها را آل البیت چاپ کرد یا جامعه مدرسین چاپ کرده، ظاهرا آل البیت چاپ کرده باشه، چاپ جدیدش حدود 14-15 جلد چاپ کردن منتها را، بله آل البیت چاپ کرد. پاورقی های خیلی گرانسنگی هم داره. روایت دوم باز شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد در اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی هست، گرچه می شود احمد ابن محمد ابن خالد هم باشه، ولی چون از اون طرف عبدالله ابن ابی نجران هست لذا ما راهی نداریم جز اینکه بگیم احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس القمیین هست. ثقه هست در و شکی نیست، از اصحاب اجماع هم هست، عبدالله ابن ابی نجران ثقه هست، البته در خود استفسار عبدالرحمن ابن ابی نجران هست، هر دو هم باشه ثقه هستن مشکلی نداره. عن حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع، عن حریز، حریز ابن عبدالله هست ثقه، از اصحاب اجماع، زراره ثقه از اصحاب اجماع. باز همین روایت تا حدودی صحیحه اعلایی نیست، ولی تمام راویانش از راویان معتبر دست اول شیعه هست. زراره میگه قال لی ابو جعفر علیه السلام فی حدیث این شئت زدت علی تسویب حی علی الفلاح مکان الصلاه خیر من النوم. فقط این تعبیره، این شئت زدت یعنی اضافه کنی بر تسویب حی علی الفلاح را به جای الصلاه خیر من النوم، یعنی به جای اینکه شما بگید حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاه خیر من النوم، چهار مرتبه بگید حی علی الفلاح حی علی الفلاح. دقت کنید ها، این شئت زدت علی التسویب حی علی الفلاح، یعنی دو مرتبه که حی علی الفلاح که میگید شما خودتون، یک مرتبه هم به جای الصلاه خیر من النوم دوباره بگید حی علی الفلاح. یعنی اینها داد میزنه که ما در چه جوی صادر شدیم. مثلا خود روایت داره با انسان حرف میزنه که امام علیه السلام به صراحه نمیتونه اون حکم شرعی را بیان کنه. بله قال الشیخ، شیخ طوسی بعد از این میگه لوکان ذکر از صلات خیرون من النوم من السنه لما سوق له العدول انه الى تکرر الرس. میگه همین نشان میده که از صلات خیرون من النوم جزء سنت نیست. اگر جزء سنت بود و جزء اذان مشروع بود نمیشد که امام دستور بدهد ما یک عضو اساسی اذان مشروع را حذف کنیم و به جای اون حی علی الفلاح را تکرار کنیم. میگه همین تعبیر امام که این شئت زدت علی التثویب حی علی الفلاح مکان الصلاة خیر من النوم، عبارت اخرى این هست که آقا الصلاة خیر من النوم لیست من السنه، لو کانت من السنه لما یجوزو ما از او عدول کنیم به حیا علی الفلاح. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.